بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هفتم، از مرصاد تا مسکین.
جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در سورة مباركة فجر این آیات رو مرور کردیم که چند دسته رو خودم متعال فرمود، دیدی من با اینا چی کار کردم. علم تر کیف فعل رب و کبه آد ارم از ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. گروه اول قوم آد بودن که اینها ذات الاماد بودن، قوم صاحب ستون، اصلا ستونهای اینها معروف بود و قوت و قدرت این قوم. خب خود ستون دو منظوره حکایت میکنه از قوت و قدرت، هم ساختنش خیلی زور میخواد و توان میخواد و هم وقتی که این ستون به پا شد خود بودن این ستون قدرت میاره، قوت میاره، اون سنگ بنای اینها رو محکم میکنه، موقعیت شهری و تمدنی اینها رو مستحکم میکنه. قوم عاد 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح زمان زندگیشون بوده که پیغمبرشون هم حضرت هود علیه السلام. الان 2000 و خورده ای سال تقریبا از میلاد حضرت مسیح، حالا این تاریخ آیا دقیقه یا نه که روش بحث، تاریخ میلادی حدوداً 2000 سال از میلاد حضرت مسیح گذشته، اینا تقریبا میشن مال 2700 سال پیش. قوم عاد منطقه اینها هم سرزمین احقاف بوده که جنوب عربستان میشه بین یمن و عمان، این خلیج فارس هم نزدیک میشن دیگه، عمان حاشیه خلیج، یکم اون طرف ترش بعد عمان، بین عمان و یمن میشه منطقه احقاف. دیشب هم عرض کردم اینی که پیغمبر اینا حضرت هود بوده و حضرت هود در نجف مدفونه، این خودش به هر حال محل سؤاله که آیا تمام این منطقه منطقه رسالت این پیغمبر بوده. خیلی منطقه زیادی میشه، کمی عجیب به نظر میرسه که از منطقه یمن، کجا یمن و عمان احقاف، تا اینجا کوفه و نجف. ظاهراً این پیغمبر خدا کوچ کرده به هر حال، به هر نحوی، به هر طریقی که بوده. به هر حال خیلی از این انبیا هم هنگامی که قرار بوده بلا نازل بشه به منطقه شون مأمور میشدن که خارج بشن از شهر، از اون منطقه. شاید داستان حضرت هود هم به این نحو بوده و ایشون مأمور شده که از اون منطقه خارج بشه. اینکه انبیا مزارشون جایی است لزوماً دلالت بر این نداره که مال همون منطقه بوده باشن و منطقه رسالتشون اونجا بوده باشه. حضرت لوط علیه السلام هم پیغمبر معروف و مظلوم الهی، ما نوجوان که بودیم کرج که زندگی میکردیم بیشتر عمر ما در کرج گذشت، یعنی بیشتر سالهای عمرمون ما کرج زندگی میکردیم. یه بار یادم دوستی تو مسجد اومد گفت آقا من الان زیارت بودم، و گفتم کجا؟ گفتش که زیارت پیغمبر مظلوم بودیم. گفتم کی؟ گفت حضرت لوط. ما کلی خندیدیم به این بنده خدا که گفت آقا مزار ایشون همین پشته. گذشت تا دو سال پیش با خانواده تو ماشین بودیم رد می‌شدیم و خانواده ما نگاه کرد و اینجا زده که مزار حضرت لوط علیه السلام. حالا همین الانش هم بیابونه اونجا، یعنی مزاره ایشون همین الانم هم تو روستای داخل روستا هم نیست، پشت روستای تو هم روستاش هم تو بیابونه و از یه ساعتی به بعد نمیشه رفت، پر سگ و وسط بیابون هست. خلاص ما گفتیم بریم ببینیم بیالا، رفتنش که ضرر نداره، برای اولین بار بعد این همه سال رفتیم و حالا قضایایی شد اونجا و ما که خاطرمون یعنی دلمون محکم شد به اینکه اینجا مزار حضرت لوط علیه السلام، چون حاجتی داشتم و خلاصه قضایایی شد. و صبحش، فردا صبحش با یه خاطر جمعی، یعنی بعد از اینکه ما خاطرمون جمع شد، لیتمن قلبی حاصل شد، داشتم جو میگشتم ببینم که حالا قرینه ای هم پیدا میشه مثلا از جهت علمی و اینها که مزار ایشون اینجا باشه. دیدم که مرحوم علامه حسنزاده آملی که سالگرد ایشون هم از جهت قمری نزدیک ایام اربعین به رحمت خدا رفتن، این بزرگوار در فکر میکنم جلد 3 کتاب هزار یک کلمه، خب این هزار یک کلمه اینجوریه که ایشون مطالبی رو به عنوان کلمه 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 مطرح میکنه، اسمش کلمه است ولی گاهی همون یک کلمهش 80 صفحه مطلبه، مثلا کلمه 254 کلی مطلب رو مطرح میکنه. مطالب ایشون هم مختلف، عرفانیه، قرآنیه، فلسفیه، مختلفه، مطالب تاریخی کمتر داره. تو جلد 3 به نظرم بود دیدم یک کلمه، حالا کلمه چندش هم بود الان خاطرم نیست، یک خط ایشون فقط نوشته و بدون هیچ توضیحی، مزار حضرت لوط علیه السلام در روستای پیغمبر شهرستان شهریار واقع می باشد، که همون جایی که ما رفته بودیم زیارت ایشون. البته خیلی داستانها پیش اومد برای ما، بعد از اون هم قضایای پیش اومد که بیشتر مطمئن شدیم اینجا مزار حضرت لوط علیه السلام. بنده عهد کردم خدمتی به این بزرگوار بکنیم، یکی از این وزرای دولت که مسئولیت به ایشون ربط داره تماس گرفتم، جواب نداد، پیامک دادم جواب نداد، با اوقاف هماهنگ کردیم، ایشون پیگیر شد و به جای دیگه سپردیم و ایشون حواله داد به معاونش و اونم حواله داد به اوقاف رباط کریم و رفتیم اونجا و گفت آقا اینجا شما چیکار میکنید و چند خوب و فلان و بله اصلا شما بیاین اینجا رو معرفی کنید و فلان اینا. خلاصه هرچی منور زدیم به بعضی دوستان رسانه‌ای گفتیم، اونا هم خندیدن و که خب مثلا ما بیایم اعلام بکنیم که اینجا مزار حضرت لوط بوده، میگن خب پس قوم لوط مال هم اینجا پس هیچی. دیدیم خلاصه قضیه رو با فکاهی و تمسخر و خنده و اینا برگزار کردن، تموم شد. ما فهمیدیم که آقا این پیغمبر رو خدا براش مظلومیت رو نوشته، ما بالا بریم پایین بیایم کار برای حضرت لوط علیه السلام نمیتونیم بکنیم و این مزار و این مقبره اینجور هست. اون بومیای منطقه میگفتن مردم جنازه هاشون رو تو این مقبره، تو این صحن مقبره دفن نمیکنن. اوج مظلومیت حضرت لوط علیه السلام، پیغمبری که امروز دنیا بیشتر از همیشه بهشون و فرهنگش و حرفش نیاز داره، دنیا رو کثافت و لجن همجنسگرایی پر کرده، اینجایی که میتونه الهام بخش بشه به کل دنیا، پیغمبر جهانی که همه عالم میشناسنش، تو همون منطقه خودش، تو همون روستا کسی بهش اعتنا نمیکنه. اینم دیگه از مظلومیت های عجیب این انبیاء الهی است. البته تو اون خادم اون حرم، یکی از حاجت هایی که بنده داشتم و پاسخ گرفتم و دلم گرم شد، یکی از طرقش، یکی از 3-4 چیزی که رخ داد که دلم گرم شد این بود، اونجا منظر از لوط عرض کردم آقا اگه اینجا قبر شماست یکی رو بفرستین یه چیزی توضیحی به ما بگه یکم دلمون گرم بشه. نماز خوندم و سرمودم بلدم که طول وسط بیابون شب تاریک اونجا تو منطقه عجیب غریب، یکی بغل ما نشسته بود و خودش شروع کرد گفت که من نمیدونم 7-8-10 تا کرامت از صاحب این قبر دیدم و خود ایشون رو دیدم، حضرت لوط علیه السلام رو، و از عنایات و معجزات ایشون چیزایی رو تعریف کرد، قضایایی که خب در نوع خودش همش جالب. این یکی از اون قضایا. یه بار دیگه هم ما رفته بودیم دیدیم جمعیتی اومدند و عزیزانی بودن، گفتن که ما از صوتای تو که شنیدیم اومدیم اینجا، حالا اونجا همدیگر رو دیدیم خلاصه، و گفتن که آره ما خلاصه به این برابر میسپاریم. از جای مختلف هم بعضی دوستان گفتن، از تهران و شهرهای دیگه و اینا هم گفتن که ما رفتیم، و بعضی دوستان هم گفتن که رفتیم حاجت هم گرفتیم از حضرت لوط. و خب اینا همه شواهد و نشانه های بسیار، ولی به هر حال تغییری در اصل قضیه رخ نمیده. این پیغمبر در اوج مظلومیت، حالا غرضم این بود که بعضی از انبیا این داستان رو دارن، مال جای دیگه، یعنی جای دیگه دفنن. حضرت لوط علیه السلام مال سمت اردن و اون طرف هاست، خیلی فاصله زیاده، ولی مزارشون اینجاست در ایران. البته در مورد قبر از لوط ما چند تا نقل دیگه هم داریم، ولی خب همین کلام مرحوم علامه حسنزاده آملی خیلی دلگرم کننده است. و یکی از خادمان حرم، خادمان اونجا، یکی از افرادی که اونجا کار میکرد به بنده گفتش که 40 سال پیش 50 سال پیش مرحوم علامه حسنزاده خودش هم اومده بود اینجا زیارت حضرت لوط علیه السلام. همین الانش مخروبه است اونجا، یعنی قبر ایشون با آهن، زریحش از این زریح‌های آهنیه که تو این امامزاده های سر کوه تو شمال میبینید، یه تیکه آهن درست میکنن دور قبر، پارچه سبز میچسبن به این پنجره‌های آهنی. قبر از لوط الان این شکلیه، دیوارا خشتی و در آستانه خراب شدنه رو سر زائرین بزرگوار. یه ساعتی به بعدم نمیشه و یه ساعتی زودتر هم نمیشه، کلا بسته است و داستان نیست خلاصه دیگه. اینم بر اساس عهدی که ما داشتیم، بنده محضر از لوط اولین بار اینو عرض کردم، گفتم اون چیزی که میخوام اگر شما نصیب بکنید، من هر جا برم میگم که اینجا مزار شماست و اعلام میکنم به همه. خلاصه یه عهدی شد بین ما و ایشون، و دیگه حالا سعی کردیم خیلی وقتا خیلی جاها اینو بگیم که برن دوستانی اگه اون طرف میرن سمت ربات کریم میشه.
اصلا الان شهریار ربات کریم
خیلی باستانی، بله بله. یکی از دوستان میگفتش که اصلا این منطقه چیز فرودگاه امام خمینی، یکی از دوستان میگفت این تیکه اصلا قدیمی ترین تیکه تمدنی ایران ظاهره، انقدر که اینجا قدمت داره. به هر حال از عجایب این مسائل. خب این یه طرف، حضرت هود و صالح هم منطقه زندگیشون فاصله داشته ولی مزارشون در نجف. حضرت هود در احقاف بوده و قوم عاد، که یه سری از ویژگی‌هاشون رو عرض کردم، اینا خیلی چشمه و رود داشتن و کشاورزیشون خیلی پرسود بود، دامپروری خیلی پررونقی داشتن، خیلی مردم قوی هیکلی داشت که دیشب آیاش رو خوندیم، من اشد من ناقوه، اینا میگفتن اصلا از ما قوی تر هم اگه هست. حالا ادامه آیه رو دیشب نخوندیم، ادامه آیه رو اگه بخون، ادامه آیه هم قشنگه، من اشد من ناقوه رو ادامه شو بخونید. اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. خیلی اینا میگفتن کی از ما قوی تر؟ خدا فرمود منی که شما رو خلق کردم. کی از ما قوی تر؟ خودم. یعنی کسی از ما قوی تر هم هست؟ خودم که بله خودم. اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. من کی خلقت کرده؟ من. کی داره بهت انرژی میده دائما؟ من. دیگه سوال نداره که از ما قوی ترم از بله من خودم از تو قوی ترم، میزنم پودرت میکنم که بفهمی قوی تر از تو هم هست. خیلی ادامه آیه قشنگ. خلاصه اینا خیلی مردم قوی بودن، خیلی پرزور بودن، و عرض کردیم همیشه بین زر و زور هم یه نسبتی هست دیگه، اونی که زور داره زر رو هم بالا میکشه. و تأکلون تراث اکلا لما، خلاصه چپاول میکنه که زور داره زورش میرسه دیگه، منطقه جنگله دیگه. تو عالم آقا همیشه در غیر منطقه انبیا، این نکته رو داشته باشین، نکته بسیار مهمی است، باید یه وقت دیگه مفصل‌تر به این بحث بپردازیم. در غیر مکتب و منطقه انبیا همیشه عالم تو نگاه مردم، تو نگاه قدرتمندان، طاغوت، مترفین، مردم عالم دسته‌بندیشون دو تا گروه بوده، اقویا، ضعفا، زوردارا، بیزورا. الان هم دو گروهه، نظام سلطه که میگن همین الانش هم همین، یه نظام سلطه داریم زور داره، و هر کی زور نداره میاد تو چنگال اینا، اینا حق وتو دارن. این الانش که دنیا رو مثلا دموکراسی پر کرده، مثلا آدم خندش میگیره. الان مثلا دنیا قانون و تکنولوژی و پیشرفت و دانش و اینا، همین الانش میگن آقا سازمان ملل داریم، میشینیم یه مجمع بین المللی هم داریم، همه هم حق رأی دارن، ولی بعضی ها حق رأی بیشتر دارن، مال اونا رأی تره، 5 تا کشورن اینا رأیشون رأی تره، همه حق رأی دارن ولی رأی ما رأی تره، اینا حق وتو دارن، همه تون یه چیز بگین یکی از این 5 تا بگه نه میشه نه، ولی شما بگین حرفتونو، بالاخره دموکراسی تو دنیا حاکمه، اجازه میدیم حرفتونو بگی، ولی به شرطی که با حرف این 5 تا مخالفت نداشته باشه. که این همون 5 تا بود که به علاوه یک ما میرفتیم دمشون رو هی میدیدیم با هم جوج میزدیم اینا که از ما راضی بشن، ما رو به عنوان بندگان خودشون بپذیرن، که آخرام نپذیرفتن بدبختی. این همون 5 تایی به علاوه یک هم. یا آلمان هم بهشون اضافه شده بود، اینا اون 5 تا، اینا حق وتو دارن. خیلی جالبه، یعنی قشنگ منطق جنگل، یعنی میگه هر چی شما بگین درست. میگفت طرف به خانومش گفته بود که گفته بود که ببین تو این امور خونه تو هیچ حق دخالت نداری غیر از در مورد این رنگ این پرده، که خب میدونه اونم باید سبز باشه. گفته بود در مورد هیچ چی خونه حق نداری نظر بدی، فقط در مورد رنگ پرده میتونی نظر بدی که خب اونم البته سبزه، اونم باید سبز باشه، ولی میتونی نظر بدی. یعنی داستان دنیاست، میگه شما میدونید میتونید در مورد همه مسائل نظر بدید که البته باید با حق وتو موافق باشه. یعنی انقدر مسخره است نظام این عالم، از اول این شکلی بوده. اقویا زور داشتن، هر کی زور داشته زرم داشته، حرف زورم میگه دیگه، زور میگه که دیگه من کلمه‌شو تکرار نمی‌کنم، حرف مفت می‌زنم، شما باید گوش بدید دیگه، زور داره، قدرت داره، هیچکی نمیتونه بهش چیزی بگه. فرعون به این ساحران میگه بدون اجازه من ایمان آوردید؟ ایمان آوردن هم اگه اجازه میخواد، میگه ایمان آوردید به این موسی قبل ان آذن لکم، اول به اجازه میگیری، ایمان که دیگه اجازه نمیخواد که، اول از من نپرسیدید ایمان آوردی. اینجوریه، این رنگ پرده رو من به شما گفته بودم هر رنگی دوست داری، ولی بدون اجازه من رفتی رنگ پرده رو عوض کردی، دیگه اجازه نداری که. آقا اعتقاد دیگه درونی دلم میخواد، اونم من تعیین میکنم. این عالم دنیا این شکلیه، همه کشورها آزادن مستقلن، کسی هم حق نداره تو امور هیچ کشوری دخالت بکنه، و تمامیت ارضی همه کشورها محترمه، مرزهاشون هر کشوری قانون داره، اختیارات داره، به شرط اینکه با این حق وتو این کشورهای این 5 تا اینا مخالف نباشه، وگرنه میشه ضد حقوق بشر و این داستانا، و دیگه ما حتی ناتو رو برم داریم میاریم صافتون میکنیم. اگه اونی که ما میگیم نباشه، ناتو رو میاریم و همه سازمان هم که دست ماست، بهداشت جهانی تحریمتون میکنه، آموزش جهانی تحریمتون میکنه، بانک جهانی تحریمتون میکنه، دارو بهتون نمیدیم، پول بهتون نمیدیم، تجهیزات نمیدیم، مدرکتون رو نمیدیم، مقاله علمی بهتون نمیدیم، بمب اتم تو سرتون میزنیم، کاملا هم علمی و درست و دقیق و اینا، و برحق به این کاری که ما انجام میدیم. این منطق دنیاست، یا زور داری یا باید زور بشنوی. نظام سلطه اینجوریه، طاغوت این مدلی. این منطقیه که تو این اقوام هم بود، قوم عاد هم خودش در قیاس با بقیه اینجور بود. البته علامه طباطبایی مطلب فوق‌العاده‌ای در المیزان دارم، میفهمن که تا قبل این نظام و تمدن غرب، ایشون میفهمد این از هر طاغوتی طاغوت تره. خیلی مطلب عجیبیست، میگه که این غرب امروز از هر طاغوتی در طول تاریخ طاغوت تره. چرا؟ میگه برای اینکه همیشه طاغوتا چپاولا تو دایره یه امت، یه تمدن، یه مردم، یه قوم، یه گروه بود، اونایی که زور داشتن مردم خودشون رو چپاول میکردن، تهش این بود که میرفتن میجنگیدن با یه قوم دیگه. میگه اینی که الان غربه، اینا به پشتوانه زورشون کل عالم رو دارن چپاول میکنن، اینو دیگه ما نداشت که یه گروه کل عالم رو بخورن. این صهیونیستای امروز که حالا شاید یه وقتی در مورد اینا بیشتر صحبت بکنیم، اینا کلا عالمو گرفتن تو چپاول، تمام این سازمان‌های بین‌المللی هم مال ایناست. حرف هم بزنی به گوشه قبای اینا بر بخوره پدرتو در میاره، از حیز انتفاع ساقطت میکنه، از هر اعتباری میافتی. یادتونه قطر با عربستان دوچار چالش شد؟ خاطرتون هست چند سال پیش؟ حالا قطری که خودش گاز دنیا مال ایناست، ثروتمندترین که ثروتمندترین کشورهای دنیاست، انقدر ثروت داشت که بدونن که فوتبالیستاش فرق گوشکوبیده و گوشکوب بدونن جام جهانی آوردن جا برگزار کردن، تیمشون هم سه تا باخت داد دیگه، پشت سر هم سه تا باخت داد به رحمت ایزدی پیوست، یعنی در حد دست دو محلات بعد اینا بازی میکنن. من شاید جام جهانی چرا؟ چون پول داره. 20 ورزشگاه تاریخ مصرف دار ساخت، یه ساله دو ساله چند میلیارد دلار، گویا دو سال میسازم اینا رو فقط برای جام جهانی بیام برگزار کنم بره، بعد تمش میکنیم استادیوم، چون فوتبال ندارن که بخواد استفاده کنه. تبلیغاتشون رو لباس بارسلونا بود و چه و چه و چه. عربستان سعودی تحریمشون کرد، اینا داشتن کپک میزدن تو خیابون قطری ها. عربستان سعودی تحریمشون کرد، مثلا آدم خندش میگیره. قطر که خودش میتونه از جهت اقتصادی عربستانو بخوره، عربستان سعودی، نه آمریکا و انگلیس و شوروی و اینا، نه جنگ نظامی، عربستان سعودی تحریمشون کرد، اینا دست به دامن جمهوری اسلامی شدن که آقا بزنین هواپیما رو از آسمون شما بریم بدین، بدبخت میشین، بیچاره شین، مردیم. سه روز تحریم، سه روز، یعنی سه روزه تموم شد داستان. نه 40 سال، نه 40 سالی که تحریم رو تحریم، بعد 40 سالی که بعد عمده دولت‌های این 40 سال هم خودشون با اونا پشت پرده با هم رفیق بودن، بعضیشون شبه جاسوسیشون خیلی قوی بود. اینجوری جمهوری اسلامی سر پا مونده. اینا آیات باهره الهی است در زمان ما، معجزه است اینا. بعد 8 سال جنگ نظامی که برای اولین بار در طول تاریخ شرق و غرب با هم دیگه همپیمان شدن با یک کشور جنگیدن، در طول تاریخ سابقه نداشته که آمریکا و شوروی با هم دیگه روی موضوع اتحاد داشته باشن با یک کشور بجنگن، همیشه تقسیم بندی بوده بین این دو تا. این گفته اگه تو رفتی سمتش من دفاع میکنم، اونم میگفته تو بزنی من دفاع میکنم. یک کشور در طول تاریخ بوده گفته با هم بزنیم، اونم ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده. اون جمهوری اسلامی اول بوده، نه جمهوری اسلامی الان که بن سلمان میاد دم تکون میده میگه بیا با هم رفیق بشیم. اون جمهوری اسلامی که بنی صدر رئیس جمهورش بوده، جمهوری اسلامی که بازرگان رئیس دولت موقتش بوده، که وقتی سفارت آمریکا رو می‌بندن این بهش بهن می‌خوره قهر می‌کنه استعفا میده. بازرگان سفارت آمریکا رو گرفتن این ناراحت شده استعفا داده، اصلا آدم تعجب دهنش وا میمونه. تاریخ انقلاب بخونیم و بگیم این عجایبی که در زمانه ما رقم خورد، روح و روان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این شب جمعه در محضر جدش سید الشهدا شاد باشه و همه شهدای اسلام و همه اونایی که ذره‌ای برای این انقلاب زحمت کشیدن، عرق ریختن، خون ریختن، همشون شده سر سفره امام حسین مهمان باشن. از عجایب اینا قطر و عربستان، سه روز عربستان تحریمش کرد کم مونده بود به خرچنگ خوردن بیفته. این مملکت تا دو سال پیش نفت و رو آب باید میفروختن، بعد پولم نمیاد، بعد گفتن جنس میگرفتن. نفت هم مثلا با چند تا بشکه در روز، با همچین دولتی و همچین وضعی و تو وسط کرونا و این داستانا و تحریم بین المللی و هسته ایمون هم که دادیم رفت و اصلا آدم میمونه. این عظمت این انقلاب دیدید دیگه، امروز چیزی که اعلام کردن آدم متحیر میمونه از این عظمت خدا در این جمهوری اسلامی و این انقلاب. کاری که این صهیونیست‌ها کرده بودن برای رخنه کردن به سیستم دفاعی و موشکی ما، قطعات خرابی رو داده بودن که این قطعات اگه وارد سیستم میشد تمام موشک‌های جمهوری اسلامی از کار میافتاد. قطعه بسیار ریزی بود، با قدرت الهی اینا تونستن پیدا کنن بفهمن که این داستان چی بود و یه عملیات عجیبی بود، عملیات اطلاعاتی سنگینی که صهیونیست‌ها اجرا کرده بودن که از کار بندازن سیستم رو. این لو رفت الحمدلله به لطف خدا، این سر اون بزنگه ها ان ربک لبل مرصاد، خدا حواسش جمعه رصد میکنه حواسش هست. اینجا دیگه من باید بیام وسط دیگه، زیادی دور برداشته دیگه این صهیونیستا، اینجا دیگه جاش نیست دیگه بخوای این غلطا رو بکنی، اینجا صاحب داره، اینجا صاحب داره. خیلی واقعا آدم متحیر میمونه از عظمت این انقلاب و این جمهوری اسلامی. الحمدلله قرازم اینه، اینا که زور دارن زور میگن، باید حرف گوش بدی وگرنه میزنه و میکشه و له میکنه و زیر پا میذاره و هیچ کم نمیتونه بهش بگه ولی چشت ابروه هر غلطی دلش بخواد میکنه. راهش فقط اینه که زور داشته باشی، اون جز زور چیزی حالیش نمیشه. و به زور رسیدن هم البته داستان داره دیگه، میشه آدم چهار نفر دور هم جمع بشن این تاریخ موشکی رو مطالعه بکنید، تو این انقلاب چه شکلی ما به موشک رسیدیم، موشک دسترسی پیدا کردیم، میرفتن دم این قذافی احمق و نادون رو اول میدیدن و جمهوری اسلامی میرفت مذاکره. و حالا تو این فیلم شهید ستاری تیکیهایش رو نشون داد دیگه، دیدید حتما فیلم منصور، بعد جنسای بنجل و خراب و بعد تازه کلی عملیات اطلاعاتی رو اونا سوار میکنن که اگه یه چیزی به ما دادن بعد بزنن رصد کنن ردشو بزنن، و بعد ما خراب بود و چاشنی نداشت و فرستاده نمیشد و بعضی وقتا تو خود کشور خودمون منفجر میشد و هزار و یک داستان. این موشک بود تاپ تاپ صدام ملعون این مملکت رو موشک بارون میکرد، زیر و زبر این مملکت رو به شخ میبست، دزفول و تفریحی تفننی هفته دو سه بار میزد نابود میکرد، دم دست بود دسفور دیگه، دسفور اصلا شده شهر موشک بارون دیگه، تهران ما تیکه تیکش رو زده بود نابود کرده بود، جایی که امن بود مشهد شما بود زمان جنگ، همه به اینجا پناه می بودن، موشک اینجا کسی نمیزد، یعنی نمیرسید ظاهرا موشکاش به مشهد. یه دونه ما سامانه نداشتیم که کمترین مواجهه رو با موشک داشته باشه، نه موشک رو بزنه. یعنی تای چیزی که ما داشتیم بود که میفهمیم الان تو آسمون اعلام میکردن مردم چراغا رو خاموش کنیم بریم تو پناهگاه، کاری که ما با موشک صدام میکردیم این بود. صدام که خودش سگ پاکوتا آمریکا بود اینجور پارس میکرد برا ما، ما هیچ چیم نداشت، الان آمریکاش ماستا رو کیسه میکنه. یه کاری هم که اینجا میشه اونا خرابکاری میکنن، تا جمهوری اسلامی میگه کی بود، آمریکا میگه من نبودم، اسرائیل میگه من غلط بکنم. نه این کار داعش بود، کار فلان بود، کار اونا بود، گردن نمیگیره. تازه اول داستانه، باش تا صبح دولتت بدم، که این هنوز از نتایج سحر است، هنوز آفتاب نزنه، سحر شده تازه آفتاب بزنه میفهمی چه خبر. این قدرتی است که خدای متعال داده، نصرتی است که خدا کرده، در برابر مستکبرین وایستاده. منطق مستکبرینی که زور دارم زور میگم، اگرم میخوای زور نگم باید زور داشته باشی. امام عسکری فرمود این روایت خیلی روایت زیبایی است، خیلی بنده حالم دگرگون میشه هر وقت به یاد این روایت میفتم، فرمود هیچ عزیزی ما ترک الحق عزیز الا زل و ما اخذ الحق از ذلیل الا عزه. روایت از امام عسکری علیه السلام، فرمود هر عزیزی هر عزتمندی که حق و ول کرد ذلیل شد، هر ذلیلی که حق و گرفت عزیز شد. اونی که عزت میده حقه، خداست، حرف خداست، راه خداست، گفتمان و گفتار انبیاست، منطق انبیاست، مکتب انبیاست، این عزت میده. و اینا جمهوری اسلامی و ایران تو این دنیا تا حالا 500 بار خورده بودن، جویده بودن، توف کرده بودن، انقدر کشورها گنده تر از ما و قوی تر از ما رو میزنن میترکونن. شما همین روسیه که انقدر قلدرم قلدرم میکرد از پس اوکراین بر نیومد، همه میگفتن آقا روسیه سه روزه اوکراین رو جمعش میکنه، رفته تو باتلاق گیر کرده، همه موندن توش، این روسیه بود، بله اینم روسیه بود، اگه دیدی داعش رو جمع کرد چون جمهوری اسلامی وسط بود، همون روسیه که ابراز ارادت میکنه به رهبر و این حرفا، ما تعارف که نداریم که، رئیس جمهور عرق خور که ازش چیزی جور در نمیاد که، حالا هرچی هم خوب بشه. این که اینا که تیپشون و منطقشون و مرامشون رو دوزار به این حرفا نمیخوره. اگه دوزار هم عزتی داره بخاطر اینکه پشت اینا وایساده. قاسم سلیمانی به پوتین عزت میده، عظمت میده، اونقدی که پوتین دنبال قاسم سلیمانی راه میفته خدا به پوتین هم یه چیزی میده. اینه داستان. قاسم سلیمانی تو روستاهای کرمان برداشته بوده، خدا عزتی بهش داده، عالم رو روشن کرد. پوتین هم اگه دوزار گیرش میاد به واسطه قاسم سلیمانی. اینا منطقی است که ما باید حواسمون بهش جمع باشه. ان ربک لبالمرصاد، خدا رصد میکنه، خدا کمین داره، وایستاده بگیره هر کی از مسیر حق خارج شد. تو مشت خداست، تو چنگ خداست، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همش تو برنامه ریزی منه، همش تو طراحی منه، حواسم به همه چی و همه کس هست. یکم پاتو کج بذارید ان اتم ادنا، خطت عوض بشه منم خطم با تو عوض میشه، رفتارم با تو عوض میشه، حمایتم رو برمیدارم، نصرتم رو برمیدارم. خوب باشی، پاک باشی، روبراه باشی، ترتمیز باشی، حواسم بهت هست، پشت تو دارم. یکم خطت عوض بشه ولت میکنم. ولت کنم داستان تمومه. یه خاطره بگم براتون، حالا وسط این رفت و آمدهای بحثای سیاسی، اینا البته ظاهرش بحث سیاسی است، همش معارف قرآن و اهل بیته که نمود پیدا میکنه تو عرصه سیاسی ما. برام شهید دستخیه به داستانی نقل میکنه، روایته، خیلی روایت زیبایی است. یهو یادم اومد بعد حدود 20 سال پیش که این روایت رو یادم، دبیرستانی بودم، توی دفترچه‌ای داشتم روایت جمع میکردم، تو اون دفترچه کوچولوی بود اونجا نوشته بودم، هر از گاهی دفترچه مرور میکردم. الان یهو بعد چندین سال یادم اومد از اون روایت که تو اون دفترچه نوشته بودم. روایت داره که به یکی از عابدان بنی اسرائیل از یه طریقی پیام رسید که یه کسی توی این منطقه بتی رو علم کرده و برو بتشو بشکن. اینم ناراحت شد و خیلی روایت زیبایی. حالا اگه باز یادم بود دوباره میخوندم متنشو میآوردم بهتر بود. حالا فعلا نقدشو از ما داشته باشین، بعدا اگه یادم بود متنشو بیارم. به این گفتن که برو این بوت اینو بشکن. اینم رفت و اونجا با صاحب این بوت دعوا شد که این چیه را انداختی و فلان و اینا، گلاویز شد و حالا ظاهرا شیطان متمثل شد براش. اون که از روایت فهمده میشه شیطان اومد گفت آقا چیکار داری؟ و این گفت بت را انداختی و در برابر خدا بت و این حرفا، گرفت یقه شیطان رو زدی زمین، نشست رو سینش، چاقوشو در و سر اینو ببره. گفت وایسا وایسا بیا من مذاکره کنی. گفت چی میخوای بگی؟ گفت ببین الان تو منو بکشی چی گیرت میاد؟ این بوتم خراب بکنی چی میشه؟ مردم یکی دیگه میسازن. باز به هفته یه بار بیاین بزنین خراب کن. من بهت پول میدم، بهت بعدم میدم. میگم این بوتو من میبرم تو پستو محوش میکنم، هفتگی ماهیانه یه پولی هم بهت میدم. اینو برو خرج فقرا کن، مستضعفی، محرومین، اینا تو برو جبهه خودتو تقویت کن. این خوب منطقی. گویا کم فکر کرد، گفت آفرین، این منطقی و عادلانه است. گفت خب مثلا قصه اول که گفت مثلا پنجشنبه میام قصه بهت میدم. این هم رفت و پنجشنبه شد دید خبری نشد، برجامی بوده در نوع خودش، خلاصه دید پنجشنبه خبری نشد، آقا قصدمون چی شد؟ ما بوتو ول کردیم. چی شد پس؟ دوباره را افتاد رفت سمت بوته، شیطان دوباره ظاهر شد، گفت چته و گفتم خرابش کنم و گفت برو عمود، دست به یقه شد، شیطان زدی زمین، نشست تو سینش. گفت اه تو از هفته پیش تا حالا چیکار کردی اینقدر قوی شدی؟ باشگاه میری؟ چی شده؟ گفت من همونم. گفت هفته پیش من زدم به زمین، نشستم رو سینه، داشتم سرتو میبریدم. گفت نه تو آدم هفته پیش نیستی. گفت من همونم. گفت نه هفته پیش اومدی بوتو بشکنی، به غیرت دینیت برخورده بود که اینجا به خاطر خدا بوتو باید بشکنی، بوت دارن میپرستن، این هفته چون قصد نرسیده شکی شد. واسه همین اون حضوری که اون هفته داشتی الان دیگه نداری. روایت ها خیلی زیباست. اون زوری که هفته پیش داشتی الان دیگه، الان تو گیرت اصلا بوت و این داستان گیرت قصد بود که نرسیده. اون هفته پیش خالص اومدی، فقط دغدغت این بود که اینجا دارم بوت میپرستم، الان میگه البته بوت هم میپرستم ولی لامصب قصد ما رو نداد. اینه که دیگه زورت نمیرسه، هر غلطی هم میخوای بکنم میکنم پولم بهت نمیدم. اونجا شهید دستخیم تحلیل میکنه رو تو کتاب قلب سلیم، اولای قلب سلیم، میگه که این نشون میده که حمایت خدا، نصرت خدا مال کسی که اخلاص داشته باشه. اخلاص نباشه میخورنت. با این قول دارم قول دارم و من بسیجیم و من حزب الله هم، با اینا اشکید اینا چیزی نمیاره. از طرف داشت جیگر گوسفند کباب میکرد، دید گربه اومد سر منقل، این تا گربه رو دید و گربه هم وله میکنه دید، تا گربه رو دید شروع کرد داد میزنم، گفت بلاله شیر بلاله. مثلا گربه هم میگم شیر بلال ما پشموشه میذاریم میریم. اون الان بوهش خوری اون فهمیده دستن جیار تو هزار تو بگو شیر بلاله کوفته مرگه، قضیه که عوض نمیشه که، این جیگره هر کاریش کنی جیگره. از اینه اونی که خدا میخواد اخلاص، حالا اسمشو بالا پایین کن، صد تا عنوان با ریش و پشم و قیافه و تسبیح و انگشتر اینا که نظر خدا عوض نمیشه که، خدا مثلا مقهور این چیزا نمیشه که، نه این ریشاش خیلی بلند بود من دیدم نمیشه اینا حمایت نکنم، خدا به ریش بلند کنه به دلت نگاه میکنه، ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى ابدانكم، خدا که به بدن کار نداره، به قیافه کار نداره، خدا به دلت نگاه میکنه، تو یه دلی اخلاص میبینه، صفا میبینه، پشتش هست، ولو بچه کوچیکه خدا حمایت میکنه، نصرت میکنه. امام جواد علیه السلام خیلی عجیبه اینا، حالا انشالله دهه بعدی که خدمت دوستان باشیم جلسات آخر ماه سفر بیشتر باید به این داستان رو پردازیم. امام زمان 5 ساله تک و تنهای در پرده غیبت که نزدیکترین فرد بهش که عموش باشه خائن و جاسوسه، جعفر کذاب. جعفر کذاب توی منطقه سامرا حجره به حجره میرفت میگشت که امام زمان رو پیدا کنه تحویل دولت عباسی بده پول بگیره، عموی امام زمان. این بچه 5 ساله کل کیان تشیع آرمان انبیا بنده به این آقاست، همه قرآنی که نازل شد از پیغمبر اکرم چقدر شهید شدن چقدر کشته شدن که این قرآن کلمه به کلمهش ضبط بشه، نوشته بشه، حفظ بشه، به بقیه برسه، دست امیرالمومنین رو بالا برده، قدیر داشته، فدک داشته، فاطمه زهرا داشته، عاشورا داشته، صلح امام حسن داشته، همه بنده به این بچه 5 سال است. این بچه 5 ساله هم در پرده غیبت با یه عموی خائن و قالطاق، همه اونا خدا جارو کرده، رفت این بچه 5 ساله داره تو آسمون میدرخش، عالم رو قبضه کرد. اینه داستان خدا، به این بند و بیلای ما نیست، خدا حواسش به همه چی هست. ان ربک لبل مرسان. این قوم عاد بود با این قدرت و با این زور و ضعیفاشون رو میذاشتن تو کار اقتصادی. من خیلی سریع قوم عاد و ثمود رو بگم و کم کم بحثو جمعش بکنم، عزیزان خیلی خسته نشن. اینا آقا منابع ثروت رو دست میگرفتن، ضعیفاشون و برده هاشون رو تو کارهای سطح پایین میذاشتن، میفرستن تو کشاورزی و دامداری، یه درآمد کمم به اینا میدادن، استعمار و استثمار، همون کاری که همین الان دارن تو دنیا میکنن. رشته های تاپ دانشگاه های تاپ دنیا رو مغزاشون ور میدارن، از من و شما هرچی که میگیرن اونجا که استفاده کنن چیه؟ مهندس میخوان از ما. بیا حالا دوستان ببخشن جسارت میشه. مهندس میخوان. چرا؟ میگه ایدهشو من میدم، فکرشو من میدم، حمالیش با تو مهندس جان، مهندس عزیزم، دورت بگردم. کار حمالیشو اینا با شما، علوم انسانی دست خودشونه، اونجا یه حساری داره، هر کسی راه نمیده، هرچی از کشورهای ما میبرن همه برای مهندسیه، برای حمالی، اون جای اصلی که راه نمیدن که. میگه من بیام بشینم برم عملگی کنم، ساختمون بسازم، من طراحیشو میکنم، کجا رو کدوم مملکت رو بگیریم و چیکار بکنم، شهرسازیشو اینا، شهرسازیشو یه سری عمله اکله داریم، میدیم پول میدیم، عملگی میکنم، میسازم برنامه، مغزای همه جای دنیا رو با وعده آب و برق رایگان، آب و برق رایگان رو اینا وعده میدن، اصلا اصلش مال ایناست، بقیه سوء تفاهمه، بیا اینجا من حمایتت میکنم، آب و برق رایگان و اینا، بعد میبره مغز مملکتم اونجا، پدرش هم در میاره، ببینش خبری هم نیست، تا تازه میفهمه اونجا تو دانشگاه چقدر ازت پول میگیرن. 2000 اگه حمایت بکنن 600 جا پدرتو در میارن، به 800 جا آویزونت میکنن. تازه میفهمه معنای دانشگاه دولتی رو. این ایرانی که مفت میخوردید از اول تا آخر، یک قرون خرج تحصیل نمیدهی تو بهترین دانشگاه کشور، اونجا میفهمی که هر جا بخوای تکون بخوری تو بهترین دانشگاه پول میگیرن ازت. هزینه تحصیل رو توی آمریکا و کانادا و غرب ببینید. این چیزایی که معمولا گفته نمیشه دیگه، کسی هم همه زیرسیبیلی رد میکنیم. قرض این که الان هم این داستان ادامه داره، خودشون میشینن کنار گود، این وسط اون گلادیاتورا یادتونه، برای کیف و حال این اشراف روم اینا میشستن اون بالا، این بردار میوردن وسط با هم دعوا میکردن اینا، کیف بعد این انگوش رو اینجوری میکرد، نیزه رو فرو میکرد تو شکمش، این کیف میکردن این پول دارا، قدرتمند و زور دارا. اونم خوشحال بود، بدبخت که داره مسابقه میده، من مثلا الان اینجا لایف گرفتم این وسط. تو ابزار تفریح برا ما، ابزار تفریح، بذار به چشم سرگرمی بهت نگاه میکنیم. همه دنیا همینه، همه آدما همینن تو دنیا، برای اونی که زور داره، برای اونی که پول داره، همه به چشم تفریح و سرگرمی ببینه. تا جایی که ببینه از قبل اینا چیزی نصیبش میشه، هر جا دید که اینا دیگه به هزینه افتادن، این مردمو میفروشه، این مردمو سر به نیست میکنه دیگه. حالا الا ماشاءالله بنده میتونم گزاره‌های تاریخی رو تو همین ایران خودمون براتون بیارم، از بعضی از این افرادی که برای شما موجهن که اینا چیکار کردن توی قضیه حمله انگلیسی‌ها به جنوب. عجایبی نقل شده که حالا فرصت نیست، وقتتون گرفته میشه. میفروشن همه رو با هم تحویل میدن. این داستان اینا قوم عاد که ارم از ذات العماد بودن، زوردارا جاهای اصلی رو میگرفتن، بی زورا میشدن نوکر و کلفت، با کمترین پول و درآمد بعد عملگی میکردن و اجازه کار اقتصادی و تلاش اقتصادی و رشد اقتصادی و اینا هم به اینا نمیدادن. یه محدوده کوچیکی رو حسین تعیین میکردن، همینجا باید کار کنه. اگه کسی هم یه کاری میخواست بکنه، توی فضای خیلی بسته واسش جا معین میکردن. اون جای اصلی که محل رشد بود، رشد اقتصادی و سیاسی و نظامی و اینا، مال افراد خاصی بود، اصلا راه نداشتن. حالا من اینا رو میگم، هی شاید مثال از دنیای مدرن تو ذهنم میاد، از همین انتخاباتی که تو آمریکا برگزار میشه. شما انتخابات جمهوری اسلامی با همه گند و لجنایی که توش معمولا در میاد، که یهو یه کسی میاد بالا رأی میاره که پدر همه رو در میاره، با همه این داستانایی که ما تو انتخاباتمون داریم، ولی با همه حتی فیلترایی که تو شورای نگهبان هست، خوبه بده به حق ناحق، با همه این داستانا یه چیز آزادیه، همه میان ثبت نام میکنن، این راه برای همه بازه. خیلی هم از این فیلترها رد میشن. ما تو انتخابات 96 6 تا کاندیدا داشتیم که دو تاشون میخواستن به یکی دیگه رأی بدن. یعنی شما هر جای دنیا رو بگی تست الکل ازت میگیره، یا کدوم هم دیگه اصلا به پناهندگی رایگان میده، یا کجا اومدی. 6 نفر با هم دیگه رقابت انتخاباتی کردن، دو تاشون میخواستن به یکی دیگه رأی بدن، یکی دیگه تو صحنه حضور داشت، چند صد هزار تا هم رأی آورده بود، خودش به یکی دیگه رأی داده بود. صدا خندش میگیره، یعنی کشه رسم هنده، اینجا سینمای هنده توی انتخابات. خب شما تو کجای دنیا اینجوریه؟ این فضا اینقدر تو آمریکا دو تا حزبه، حزب آدماش معلومه، راه پیدا کردن به حزب سازوکار داره، تو حزب بالا اومدن سازوکار داره، هیچ سلیقه دیگه هم راه پیدا نمیکنه، هر کی از هر جا بیاد اوت میشه. همین دو تا حزبه، بالا بری پایین بیاد همین دو تاست. رأیام معمولا حزبیه دیگه، رو مفصله بخوایم تحلیل انتخابات آمریکا. شبکه قدرت مشخصه، مگه کسی رو راه میدن به این فضا؟ به هر حال قوم عاد، خلاصه آقا جان داستانشون این بود. بعد اینا به شدت خوشگذرون و عیاش، کاخ مجلل میساختند و همش تو تفریح و کیف و حال اون اغنیاشون، نداراشون که باید کلفتی و عملگی میکرد. این شد قوم عاد. بعد قوم ثمود که اینم سریع بگم، قوم عاد پیغمبرشون حضرت هود بود. حضرت هود اولین سخنانی که برای اینا کرد، اینا رو دعوت کرد، یه جوری زدن بنده خدا حضرت هود رو که یک شبانه روز بیهوش بود. اولین سخنانی که گرد به اینا گفت آقا بیان آدم شین، خدایی، پیغمبری، چیزی. بعد دیگه درگیری های عجیب و غریب و مراحلی از عذاب رو هم مثلشون طی شد. توی دوره چند ساله گرفتار قحطی شدن مردم قوم عاد و 7 سال گفتن که بعد از اینکه اذیت کردن حضرت هود رو خیلی، 7 سال خوشسالی شد، بازم اینا آدم نشدن، سربراه نشدن. آیه قرآن هم میگه، میگه که ما اول انبیا رو که میفرستیم یکم هم اوضاع رو سخت میکنیم که اینا به خودشون بیان، بعد که دیدیم دیگه به خودشون نمیاد اوضاع رو عوض میکنیم، یه رفاه نسبی به اینا میدیم که قشنگ غرق بشن و مست بشن و فراموش کنن همه چیو، بعد یه جا دیگه جمعشون میکنیم. این سنت خدای متعال در برخورد با این هاست. قوم ثمود در شهر هجر بودن، جایی بین شام و حجاز، وادی القرا بوده اسمش. ظاهرا اینا پسمونده های قوم عاد بودن، اینا همون ادامه قوم عاد بودن. قوم عاد هم بعضی گفتن که جدشون رأسشون اسمش عاد بوده، برای همین بهش گفتن قوم عاد، و گفتن که این از مستعمره های قوم عاد بوده، قوم ثمود. برای همین معمولا قرآن دوتا رو با هم ذکر میکنه. اینا هم آدمایی بودن که قصرهای مجللی میساختن. آیات قرآن عجیبه، تو همین سوره فجر هم میفهمه و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. جابوا جوب، جوب همین جوب خودمونه، جوب فارسی. جوب یعنی یه جایی رو شکاف میزنن، قاچ میدن، یه جایی رو یه برشی میزنن. جواب رو هم که میگن جواب، چون سوال رو قیچی میکنه دیگه، یه کسی سوال میکنه این جواب میاد سوالش رو قیچی میکنه. اون چیزی که برش میده میگن جوب، جوب و صخر بلواد. اینا میرفتن توی این کوها و دشتا، صخره ها رو قاچ میزدن، برش میدادن، صخره رو تبدیل به خونه میکردن. قوم ثمود اینجوری بودن. آیه دیگه داره، تنهتون الجبال بیوتا. نه اینکه صخره رو، سنگش رو برمیداشتن میبردن خونه میساختن، تو خود صخره خونه میساختن. خیلی عجیب غریبه، چه ابزاری اینا داشتن، چه تکنولوژی بوده اون موقع. کوه رو میکردن آپارتمان، کوه رو میکردن آپارتمان که زمستون ها میرفتن اونجا زندگی میکردن، بهار و تابستون میومدن تو کاخ و باغ و ویلا و سرسبزی و خرمی، هوا که سرد میشون میرفتن تو دل کوه، آپارتمان ها که تو کوه ساخته بودن. اینا همچه قومی بودن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قنات‌های زیادی داشتن، باغ و بستان زیادی داشتن، کاخ‌های محکم و با شکوه و زندگی خیلی مرفه، شغلشون هم زراعت و دامداری. و حضرت صالح هم که پیغمبرشون بود 16 سالگی شد پیغمبر اینها، که حالا قرآن چالش‌های حضرت صالح رو با اینها ذکر می‌کنه، تهمت‌هایی که اینا می‌زدن، برخوردایی که اینها می‌کردن که اصلش هم از همین طبقه اشراف و پولدارشون بود. تا آخر دیگه 9 تا از اینا تصمیم گرفتن که حضرت صالح رو سر به نیست بکنند و بکشند. بعد از اون قضیه که شطور اومد و از تو دل کوه، بعد جالبش هم اینه، خیلی لطافت داره، معجزه حضرت صالح چی بود؟ شطور از کجا اومد؟ از دل کوه. چرا از دل کوه؟ چون رفتن تو دل کوه آپارتمان می‌ساختن. خدا زوری که نشون میده، تو روایت داره که خدای متعال به هر قومی، به هر امتی معجزش رو از جنس همونی که اینا خیلی تو چشمشون بزرگه میاره. حضرت موسی رو یه چیزی رو رو دست سحر اینا، زمان حضرت عیسی دکتری و پزشکی خیلی باب بود، حضرت عیسی علیه السلام اومد مرده زنده میکرد. اینا تهشی بود که دارو میدادن طرف یکم حالش خوب بشد، کلیهش دیگه درد نمیگه. حضرت عیسی اومد گفت خب مردهات رو بیاری من زنده کنم. اونا سحر میکردن، این میمه سحر اونا رو میخورد. حضرت موسی زمان پیغمبر اکرم هم که همه اهل شعر و بلاغت و رمان و ادبیات، پیغمبر اکرم یه چیزی آورد که اینا یه کلمه شو نمیتونن بیارن، همیشه از جنس همونا. حضرت صالح هم از تو دل کوه شطور آورد، گفت شما ها میرین تو دل کوه زمستونا میخوابیم میایم بیرون، خب شما شطورهایی هستید که از بیرون میرید میخوابید بر میگردید، من مستقیم از دل کوه شطور میارم. شما میرید میخوابید بر میگردید، من از تو دل کوه شطور میارم، شطوره به کنار، و بچه کوچولوی شیر خورش هم باش میارم بیرون. هم ناقه بود هم فسیله بود، شیر خوره داشت. البته شطورش هم ماشاءالله همچه خوشخوراک بود و آب و اون پر رود و دریا بود و منطقه اینا سهمیه بندی کردن که آقا یه روز شماها یه روز این شطور، آب سهمیه بندی. اینا دیدن بابا دیگه هرچی آب بود این شطوره خورد دیگه، آخر گرفتن شطور رو کشتن و سه روز خدا به اینها مهلت داد و عذابی که برای اینها نازل شد. اینم داستان قوم سمود. و دیگه بعدش هم که داستان فرعونه که اون خودش انشاءالله دهه آخر یه بحث مفصل رو میطلبه که بهش بپردازیم. خب بحث نهایی مطلب رو عرض بکنم و بحث رو تمام بکنیم. همه اینا رو فرمود که الذین طغوا فی البلاد. البته فرعون رو هم ازش یاد کرد به ذل اوتاد، فرعون به چهار میخ کش. ذل اوتاد، اوتاد یعنی میخ، به چهار میخ میکشید. این چهار میخ کشیدید، این به صلیب کشیدن از توسط فرعون باب شد. دستا رو میزد سر چوب، پاها رو میزد سر چوب، دست رو با میخ فرو میکرد به چوب و پاها رو با میخ فرو میکرد به چوب، که با آسیه هم همین کار رو کرد. حضرت آسیه سلام الله علیها ایشون هم همین شکلی به شهادت رسید توسط فرعون ملعون. ذل اوتاد بود، به میخ میکشید. و خدا چیکار کرد؟ این فرعون ذل اوتاد که دلش به اینا خوش بود با آب. حالا اینم داستانی سال بعد فرعون مفصل بهش بپردازیم که خدا چجور تحقیرش کرد، دلش به این میخا و به این شکنجه و بلا و اینا خوش بود، به صلیب میکشید هر کی یه کلمه نطق میکشید، که به بعد هم همین باب شد دیگه. حضرت عیسی رو هم اینا به زعم خودشون به میخ کشیدند و به صلیب کشیدند. این توسط فرعون بود. اینم خدای متعال زد تحقیرش کرد، جمعش کرد، همه رو میگه که الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. اینا طغیان کردن، خیلی فساد کردن. فسب علیهم ربک صوت عذاب. منم آقا این سب، این سر شیر رو که خم میکنن، سر آفتابه رو مثلا کج میکنن، این آب ریختن رو بهش میگن سب. میگه منم این شیلنگ رو کج کردم سمت اینا، شیلنگ چی و عذاب و صوت عذاب، این تازیانه عذاب رو کج کردم از بالا انداختم رو سرش. یعنی خیلی با یه لحن ریلکسی خدای متعال داره آیه رو میگه، کج کردیم این وری از بالا یه دونه شلاق فرستادم رو کج، صوت عذاب یه دونه هم میگه، یه دونه شلاق عذاب فرستادم رو کله اینها، یه دونه فرستادم همشون رو جمع کرد همه رو با هم میگه، بعد میگه عذاب، نمیگه دونه دونه، نمیگه زدم. خیلی خدا توی استفاده از کلمات نهایت صرفه جویی رو میکنه. خدا نمیگه اول قوم عاد بود زدم نابود کردم قوم ثمود، میگه این چند تا قوم بودن این شکلی بودن، این شیلنگ رو کش کردم، یه دونه شلاق عذاب از بالا فرستادم رو کلهشون، همه رو جمع کردم. حالا این همه فاصله بوده بین اینا، چند صد سال فاصله بوده، همه رو یک کاسه کرد. اینه داستان. چرا؟ چون ان ربک لب المرصاد. من یه جایی هم حواسم به همه از همه تو مشتم. در سوره مبارکه نبع فرمود که ان جهنم کانت مرصادا لطاغین مآبا، اونجایی که محل رصد جهنم. اینجا فرمود خدا در مرصاده، اونجا فرمود جهنم در مرصاده. جهنم محیط به کافرینه، جهنم حواسش، یعنی اصلا خدا به خودش هم حتی نمیگیره، میگه جهنم حواسش به شما هست. خیلی قشنگه. این چند تا نکته بگم عرضم تموم کنم. میگه جهنم حواسش به شما هست، جهنم رو همه تون سواره، جهنم مشتش رو همه تون بازه، همه تو چنگ جهنمید، اصلا به من خدا به قول ما ها نمیرسه، شما جهنم براتون بسه، من اصلا لازم نیست من وارد دعوا بشم، من جهنم رو میفرستم بگیرتتون. ان جهنم کانت مرصادا لطاغین مآبا. کیا رو میگیره؟ طاغین، همینه که ازشون مفصل حرف زدیم، این محرم و صفر، اونا که اهل طغیان هست. این جهنم، این مرصاد خداست، تو مشت. آره اون آقا میگفتش که خدا اگه بخواد بگیرته، میگفتش که چند هزار تا لگ و این لگای کوچیکو چی بهش میگه، موی لگ، چند میلیون مویرگ تو تنته، هر یه دونش برای خدا حکمه تناب دار برای تو داره. تبلیغ قشنگی. خدا چند میلیون تناب دار تو وجودت داره، نگه بندازه گردنت. چند میلیون تناب دار تو وجود خودت داره، همش هم همه سرشتام دست خودش. یکم یه دونش رو تنگ بکنه کار تمومه. نربکه لب المرصاد، خدا اینجا نشسته الان نادونا میخوام با خدا سرشاخ بشن. فرعون گفت من ببرم بالای کوه تیر بندازم خدا رو بزنم بکشم، احمق. و تیرم انداخت مثل که به یه چیزی هم خود برگشت، دیدن تیره خونی شده، گفت دیدی کشتم ای زدم تموم شد. این داستان بشریت احمق و نادانه. همگونه با خدا سرشاخ شده، بعد تازه زد خدا رو سهیش کش، خدا رو سهیش برد. داستان بشر نادان و احمق. همگونه چنگ خدا در میگه پس من چرا هیچی نشد، دیدی هیچی نشد، دیدی هیچ غلطی نتوسی بکنه. اون داره میگه به خدا، معاذ الله به انبیا داره میگه. خدا تو همه وجود تو، همه تو مشت اوست. یه وقتی یه جایی میگیرتت به خواب شبت نمیبینی، یه کاری یه جوری رسوات میکنه. این رولا زم قضیهش مال همین ایام بود دیگه، سالگرد دستگیریش نزدیکه. میگه اصلا مرد وقتی صحنه رو دید، که وقتی دید که تو ایرانه و بچه های سپاه رو به روش نشستن و تو بازجویه، این همه داستان سوار و خدا بالاتر از همه اینا، تو مشت خدایی. فرانسه کیه؟ این فرانسه رو کی میخواد نگرده؟ باید طول بحجت گفتن که آقا شما جانتون در خطره، باید برای شما امنیت تأمین بشه، دستور رسیده باید برای شما محافظ بزن. ایشون گفت محافظ خودمون محافظه کیه؟ کسی بخواد محافظه رو بکشه کی از اونا محافظت میکنه؟ گفتن خدا. خب محافظ خود من هم هست دیگه، بگو نه. محافظ منه که داره از همون حفاظت میکنه. شاه برگشت گفتش که امامو بفرستیم نجف، میره تو جمع مراجع حذف میشه. گفت اینجا چون قوم عالم درست حسابی نداره، این سر و صداش بلند شده، بره نجف علما میخورنش. این چیزی بود که تز مبارز پهلوی بود. گفت اونجا که سواد نداره که، اونجا میخورنش علما. میره نجف دو کلمه حرف میزنه، علما میرزن سر جمعش میگن. رفت هرچی مرجع بود اونجا تربیت کرد، برگشت. دستگاه بقیه مراجع رو خراب کرد امام در نجف، اصلا درس همه تعطیل شد، همه من شاگرد امام خمینی شده. این خریت اینه دیگه، حماقتش. فکر می‌کنی داریم خدا رو میزنه، نمیدونی الان خودش چه سیستم خداست. مثلا تو برنامه منه. بعد فرستادن فرانسه، گفتن اونجا دیگه غرب اروپاست، اونجا دیگه بایکوت میشه، امامو میخوریم. اونجا تمام ابزارها و رسانه‌های غرب اومد در خدمت امام. یعنی بی بی سی شد رسانه امام خمینی. اصلا کار خداست، هیچ کیش غلطی نمیتونه بکنه. میزنم پس کله بی بی سی، میگم گزارش لایو برو برای آقای خمینی خودو بینم. آقا بی بی سی دقیقه چقدر میگیره برای تبلیغات؟ مفتی برای امام خمینی تبلیغات کرد. این داستان خداست، با خدا باش پادشاهی کن. خدا رو داشته باشی، گفت کت خدا رو ببین دهو بچاپ. اونم گفت خدا رو ببین دلو بچاپ. این خدا رو دیده بود، دم خدا رو دیده بود، بهش که دیگه باج نمیداد. خدام عالم رو عوض کرد درش. این امام حسین علیه السلامه و این پیاده روی عجیب و عظیم اربعینه که آدم اصلا با هیچ منطقی براش قابل حل و قابل هضم نیست. این داستان چقدر این داستان عجیبه. یه جمعیت عظیمی دارن میرن، چه اتفاقی داره رقم میخوره، کی داره میبره اینا؟ مدیریت این داستان خیلی عجیبه که مثلا این جمعیت توی گردش و دورانی تو یه ماه همه یه جوری میرن، هیچ کی خیلی دست خودش هم نیستا. همتون امتحان کردید اینا، مثلا آدم مثلا دو روز که اونه دیگه به دلش مثل باشه بره و همه هم جا پیدا میکنن، موکب پیدا میکنن، غذا. یکی کی داره مدیریت میکنه اینا؟ اون غذا رو برده بیاسه، این همه رزرو کرده، یه اپلیکیشنی در عالم ملکوت نصب ظاهر از اینجا که راه میفته، تک تک وعده‌های غذایی رو واسش رزرو میکنه، این کدوم موکه، بعد به اون دستور میده، بعد واسش برنج میفرسته. واقعا داستان همینه ها. امام کارش اینه، عالم ملکوت تو مشتشه. همه رو داره مدیریت میکنه، دونه به دونه. شما کی راه بیفتی، با کی بری که از مرز رد بشی، شب اول کجا بخوابی، از کدوم مسیر بری، همه اینا رو برنامه دارن میارنت. و جمعیت بیاد بره، این قشن در گردش باشه، به همه برسه. این کار خداست، این عظمت زیارت عربین و این دلی که برده امام حسین علیه السلام. این بچه های کوچیک آدم میبینه. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی تو اول کتاب المراقباتش میفرماید که من چند تا بچه کوچیک دارم، دیدم محرم که شد خیلی چیز عجیب است. میرزا جواد آقا خیلی انسان فوق العاده بود. اینا ورود ما به روزه است، این مطلبی که عرض میکنم. میرزا جواد آقای ملکی خودش از بزرگان بود، کسی بود که شبی که از دنیا رفت 300 نفر در قم به صورت پراکنده خواب دیدن که فردا در قم تشییع جنازه ایست که پیغمبر اکرم زیر تابوت داره سینه میزنه. 300 نفر خواب دیدن. میرزا جواد آقای ملکی تبریز اینجوری بود، مثلا خود این معجزه است. همچی شخصیت میرزا جواد آقای ملکی خیلی انسان بی نظیریست. ایشون باز خودش اگه قضیه تعجب کرده، اول کتاب المراقبات محرم که توضیح میده، میگه که ماه محرم شده، من چند تا بچه کوچیک دارم، دیدم از وقتی که وارد ماه محرم شدیم این بچه ها درست حسابی غذا نمیخورن. بهشون میگم که چرا غذا نمیخوری؟ بهشون میگه میدونم که کسی به اینا توضیح خاصی نداده. اینا میگم چرا غذا نمیخورید؟ میگن که محرم شده، اشتهامون به قول ماها دیگه بر نمیداره، در ماه عزای امام حسین به همون نمیچسبه غذا. ولی چون میگه اون کیه در باطن عالم و ملکوت عالم که قلب این بچه تو اختیار و تو مشتشه و در اثر اتصال با او این بچه دلش شکسته اول محرم که شد. شما پیاده روی اربعین رو ببینید، این بچه ها با چه شوقی پدر مادره نمیخوام برن، بچه اصرار میکنه پدر را میندازه، مادر را میندازه، تمام این راه این بچه های کوچیک پیاده میان، نه قوری نه نقی، میگه سال بعدم میان، از الان داره قول سال بعد از باباش میگیره. این کیه این دلها؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ واقعا چیه داستان در باطن این عالم؟ روایت امام صادق فرمود هر کیو خدا دوست داشته باشه، اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی نسبت به یک بنده خدا اراده خیر کرده باشه، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، تو دلش هم محبت امام حسین رو میندازه هم محبت زیارت امام حسین. اصلا ناخودآگاه، این دست من و شما نیست، دست کسی نیست، این از باطن عالم داره رقم میخوره. دلها رو به قبضه امام حسین علیه السلام در آورده خدای متعال، همه تو چنگ امام حسین. واسه همین شب جمعه که میشه میبینی حالت یه جور دیگه است، این دلت هوای کربلا داره. مخصوصا آدم یه ایام تو این فضای مجازی اینا که میره میره همه رفقاش رفتن، بعضی رفتن دارن بر میگردن، دل آدم بیقرار میشه، احساس جا موندن میکنه آدم. یه کمی هم آدم انگار بشه امام حسین دلخور میشه، آقا ما اضافی بودیم، لایق نبودیم، ما جا موندیم. دلتنگی فوران میکنه تو این ایام. ببینیم مغازه ها خیلی ها تعطیله، آقا صاحبش کجاست؟ رفته کربلا. دوستات میبینی نیستن، رفتن کربلا. اقوامت نیستن، رفتن کربلا. چه خبره؟ چی کار داره میکنه امام حسین با این دلها؟ شب جمعه از این راه دور دلمونو بفرستیم کربلا، بود منزل نبود در سفر روحانی. درسته که جا موندیم این شب جمعه، خیلی از رفقامون، اقواممون، نزدیکامون کربلا هستن، ما جا موندیم، ولی از همین راه دور با پای دل میریم کربلا. روزه ای که امشب میخونم خدمت عزیزان، انشالله دلها رو امشب کربلایی بکنه. نقلیست مرحوم سید ابن طاووس در لحوف اینو نقل کرد، وقتی که یزید ملعون خواست این خانواده رو راهی بکنه، از شام به امام سجاد گفتش که من سه تا درخواست تو رو اجابت میکنم، از من سه تا درخواست بکن من برات اجابت کنم. بعد لحظه آخر گفت که خب اون ستا رو به من بگو که من الان برای تو اجابت بکنم. امام سجاد علیه السلام این ستا درخواست رو مطرح کردن با اصرار یزید. فرمودن که من درخواست اولم اینه: الاولا انتورینی وجه سیدی و مولای الحسین علیه السلام فاتزود منه و انظر الیه و اودعه. گفت درخواست اولم اینه بذار من یه بار دیگه روی گل بابامو ببینم، باهاش خداحافظی کنم، دیگه من این چهره رو نمیبینم، دیگه وداع من باشه با این صورت نازنین، هر کاری میخوای بعدش بکنی بکن. درخواست دوم این بود: انترد علینا ما اخذ منا، دستور بده هر چی از ما خانواده به غارت رفته به ما برگرده، که الان یه توضیحی داره عرض میکنم چرا. و درخواست سوم هم اینه: ان کنت عزمت علی قتلی ان توجه ما هؤلاء النسوه من يردهن الى حرم جدهن. گفت یزید اگه میخوای منو بکشی یه مردی رو مسئول این کاروان کن، همراه این کاروان، اینها رو دیگه نذار اینجا بمونن، این خانواده رو برگردون مدینه، اگه منو کشتی خب بکش، ولی کسی و آدم امینی سالمی همراه اینها کن، اینها رو تا مدینه ببره، این خانواده رو اینجا رها نکن، نگو خودشون برگردن مدینه، اینا یه مش زن و بچن ویلون و سیلون میشن، آواره میشن، کاروانی کن اینها رو بفرست مدینه. اینم درخواست سوم منه. یزید ملعون جواب داد، گفت اما وجه ابیک فلن تراه و ابدا. خدا عذاب یزید رو بیشتر کنه، این ملعون رو با اینکه خودش وعده کرده سه تا درخواست تو اجابت میکنم بازم میزنه زیرش. گفت اون درخواست اولی که داری نه، اونو نمیتونم اجابت بکنم دیگه، روی باباتو نخواهی دید دیگه، حساب اینو از ذهنت بیرون کن که بخوای دوباره پدرت رو ببینی، سر پدرت رو ببینی، باهاش خداحافظی کنی. این در مورد درخواست اوله. در مورد درخواست سومت: و اما قتل که فقط عفوت عنک، نسبت به قتلت هم بخشیدمت، من نمیکشمت. و اما النساء فما يردهن الى المدینه غیرک، این زنها هم که گفتی برگردن مدینه خودت برگردون، این کاروان رو من راهی میکنم، خودت اینها رو برگردون به مدینه. اما درخواست دومی که داشتی، گفتی چیزهایی که از ما به غارت رفته به ما برگرده: و اما ما اخذ منکم فانی اعوذکم عنه از آف قیمته. گفت اینا رو بیخیال شد، اینایی که از شما رفته، این همه آدم پراکنده چیزهایی رو بردن به غارت، من چجور میتونم تک تک اینا رو پیدا کنم، همه اینا رو جمع کنم؟ من چند برابر اون چیزایی که از شما به غارت رفته، از هر کسی انگشتری بوده، طلایی بوده، من چند برابر بهتون بر میگردونم، اینو اجابت میکنم، معاف کنید منو از این که بخوام اونا رو پیدا کنم. حالا ببینید کلام امام سجاد علیه السلام رو در این شب جمعه بشنوید و عشق بریزید، و انشالله اگه راهی کربلا و اربعین هستید با همین روزه امشب برات کربلا اونو بگیریم انشالله. امام سجاد علیه السلام فرمودن که: و اما مالوکه فلا نریدو و هو موفرون علیک. ما چشم مال تو نداریم، فکر نکن ما محتاج اون انگشترا و گوشواره ها هستیم، اگه بهت گفتم اونا رو برگردون به خاطر اینی که ما لنگ اونیم و پول نداریم و فقیریم و محتاجیم و... نه، پولت باشه برای خودت، ما نیاز به پول تو هم نداریم. چرا گفتم هرچی از ما به غارت رفته برگرد؟ این نقل سید ابن طاووس زلهوفه. و انما طلبت ما اخذ منا، چرا گفتم اونایی که رفته برگرده؟ لأن فیه مقزل فاطمه بنت محمد و مقنعتها و قلادتها و قمیصها، چند تا چیز ارزشمند توی اونها بود، به خاطر اونه که گفتم برگرده. تو اینهایی که از ما به غارت رفته گردنبند و گوشواره و پیراهن مادرم فاطمه زهراست، اوناست که برا من عزیزه، به خاطر اوناست که میگم بگو هرچی بردن برگردونن. که اینجا البته یزید دستور داد: فعمر برد زالک، گفت بگو که اینا رو پیدا کنن برگردونن. 200 دینار هم روی این گذاشت، تقدیم امام سجاد کرد. حضرت هم برای خودشون تقبل نکردن، همه پولی که از یزید گرفتن فرقها علی الفقرا و المساکین، همه رو بین فقرا و مساکین
تقسیم کرد امام سجاد علیه السلام. در واقع اونی که فقط امام سجاد گرفتند و همراه خودشون بردن پیراهن و گردنبند و گوشواره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. اگه آماده اید گریزی بزنم. امشب رفتید کربلا، هم برای امام حسین گریه کردید، هم برای مادرش که امشب روزخونه کربلاست گریه کنید. ایشالله شب جمعه بعدی کربلا باشیم زیر سایه مادرش فاطمه زهرا، اونجا عشق بریزه. دلهای آماده و دلهای تنگ امشب بگیریم از فاطمه زهرا برات کربلامون و اربعین جا بمونیم ایشالله. امام سجاد از سر غیرت این که گوشواره مادرش فاطمه زهرا دست نامحرماست که یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش اینه که به هر حال یادگاری از این بانوی بزرگه، یه بخشش هم اینه غیرت امام سجاده گوشواره مادر دست نامحرماست، حاضر شده به یزید رو بزنه، درخواست بکنه با همه دشواری که این قضیه داره، یزید اینو برگردونه به امام سجاد علیه السلام. بگم روزه رو، اگر امام سجادی که فاطمه زهرا رو ندیده به حسب ظاهر حالش نسبت به این گوشواره و گردنبند اینه، چیه حال اون پسری که جلوی چشمش راه رو به مادر بست؟ عبارت اینه، میگه آنچنان سیلی برو آنچنان سیلی خود دوتا گوشواره با هم کنده شد به زمین افتاد. اگه حال امام اینه، حال امام سجاد اینه، حال امام مجتمع چی بود وقتی مادرش نقش زمین شد میانه کوچه؟
کنار مزار مادر، مادر مادر امانتی که اون به من دادی تو تن دادای زنگونم مادر مرد، میگن پیرانی که مادر دخته بود پنجر غم مادر روزه من همین باشه مدینه ببینه کنار قبرستان بقی آی مدینه ردا بگه صورت و قبر مادر و مادر و پیدار و براد و بگرم اما یه بردی دار اون روز که پیران و به من دادی پاره پاره نبود زخمی نبود اقصور اقصور نبود هزار و نصد و اما مادر روز پیران خونی و همهش پاره پاره جای جدا شمشیر نیزه همه بگیر حسن یا اهل بیت نبوت
اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الأعظم العز الأجل الأكرم برحمتک یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انك على كل شيء قدير الهي يا حميد بعد محمد يا علي بعد علي يا فاطر بعد فاطمه يا محسن بعد الحسن يا قديم الاحسان بعد الحسين اللهم عجل لبنيك الفرج خدایا فرج آمان ما به زمان برسان قلب نازن نشج ما را زیز فرما عمر ما نوکری از تشرار بده نسل ما نوکران از تشرار بده اموات لما شهدا فقها زبل حقوق زبل ارحام این شب جمعه کربلا مهمان ارباب قرار بده شب اول ارباب فریاد برسان مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما شر ظالمین به خودشون برگردان رهبر عزیز انقلاب حسن و سر عنایت بفرما هرچه گفتیم و سلام آنچه نگفتیم و سلام ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آل رحم الله و مدر الفاتحه مع السلامات